أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. بنام شد حدود کلی تأویل در قرآن کریم بازگو بشود. بحث مبسوط تأویل در آیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود آیات الهی دو دستن، یه عده محکمن یه عده متشابه، آیه هفت سوره آل عمران: فاما الذين في قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله. اونجا گذشت. تأویل یعنی عاقبت، از اول است و اول به معنای رجوع. اون چه که این حادثه به او برمیگردد او رو میگن تأویل حادثه. عاقبت هر حادثه تأویل اوست. قهرن تأویل از سنخ علم نیست، از سنخ عین است، وجود خارجی است. این مطلب اول. و در مقابل تفسیر است. تفسیر گاهی به ظاهر است، گاهی به باطن است، گاهی به حد است، گاهی به مطلع است. اون چه که در ردیف مفاهیم و معانی است تفسیر است، حالا یا تفسیر به ظاهر یا تفسیر باطن. اون چه به عین خارج برمیگردد که عاقبت این معانی است، اون رو میگن تأویل. پس تأویل در مقابل تفسیر است، نه در مقابل تفسیر ظاهر. تفسیر چه ظاهر باشد چه باطن، چه به ظاهر باشد چه به باطن، در مقابل تأویل است. تأویل از سنخ لفظ نیست، از سنخ معنا نیست، از سنخ صورت ذهنی نیست، از سنخ علوم نیست. تأویل یعنی عاقبت، اون عین خارجی است. این یه مطلب. عین خارجی را کسی می داند، این علم به تأویل دارد. این دو مطلب. پس علم به تأویل داشتن معناش این نیست که تأویل از سنخ علم است. مثل این که انسان عالم به عاقبت امور باشد به علم الهی. علم به عاقبت معناش نیست که عاقبت از سنخ مفاهیم است. مثل این که انسان علم دارد به شجر. خب شجر یه وجود خارجی است. علم به شجر یه وجود ذهنی است، یه صورت ذهنی است. پس تأویل از سنخ تفسیر نیست. تأویل عین خارجی است، یعنی عاقبت است. و تفسیر از سنخ مفهوم و علم است، حالا گاهی به ظاهر است، گاهی به باطن. این مطلب اول. مطلب دومی که حالا که تأویل به معنای عاقبت شد، چون که قرطبی و امثال او هم متفتن شدن و تأویل را به معنای عاقبت معنا کردن و سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله اصرارش به این است که تأویل همون عین خارجی است، این گاهی در دنیاست گاهی در آخرت است. تأویل یک مطلب گاهی در دنیا ظهور میکند گاهی در آخرت. عاقبت یک امر گاهی در دنیا ظهور میکند گاهی در آخرت. گرچه اون عاقبت نهایی در آخرت ظهور میکند، ولی عاقبت نسبی و پایان نسبی در دنیا هم ظهور میکند. یعنی اگر کسی دست به تباهی زد، عاقبت امر او بیماری است. میگن تأویل این حادثه بیماری او است. یعنی اول و رجوع و پایان این کار بیماری است. عاقبت رو هم که عاقبت گفتن برای اینکه در عقب این حادثه است. عقوبت رو هم که عقوبت گفتن، عقاب رو هم که عقاب گفتن از همین سنخ است. چیزی که به دنبال یک مطلب میاد، عقب یک مطلب میاد، عاقبت این کار است. و چون عقوبت و عقاب به دنبال تبهکاری است، از این جهت او را عقوبت نامیدن. پس تأویل که معنی عاقبت است، گاهی در دنیا ظهور میکند گاهی در آخرت، و تأویل نهایی و عاقبت جامع و کل در قیامت ظهور میکند که بل عاقبت للمتقین. مطلب سوم آن است که تأویل که به معنی عاقبت است، گاهی تلخ است گاهی شیرین. عاقبت حسنات وجود خارجی اون حلاوت است. عاقبت سیئات وجود تلخ اون سیئات است. پس عاقبت اختصاصی به تلخ یا شیرین ندارد، هم درباره حسنات هست هم درباره سیئات. پس تعویل به معنای عاقبت است. اولا عاقبت گاهی در دنیا ظهور می کند، گاهی در آخرت. ثانیا گاهی زشت است، گاهی زیبا، گاهی تلخ است، گاهی شیرین. ثالثا مطلب چهارم آن است که این تعویل که به معنای عاقبت است و وجود عینی است نه وجود علمی، گاهی تحت علم قرار می گیرد که انسان عالم به تعویل هست. علم گاهی به مفاهیم تعلق می گیرد، گاهی به اعیان خارجی. گاهی انسان معنای چیزی را می فهمد، گاهی علم به وجود خارجی چیزی پیدا می کند. بنابراین اگر تعویل متعلق علم شد، معناش این نیست که تعویل یه امر ذهنی است، تفسیر یه امر ذهنی است، اما تعویل یه امر عینی است و هر دو متعلق علم قرار می گیرد، چون که هر دو متعلق انباء و گزارش قرار می گیرد. پس اگر یک جایی علم به تعویل اسناد داده شد، معناش این نیست که تعویل از سنخ مفهوم است، بلکه تعویل که معنی عاقبت است و از سنخ عین است و وجود خارجی است، این تحت علم قرار می‌گیرد. حالا ذات اقدس اله عالم به تعویل است، به ذات راسخان در علم به تعلیم الهی عالمان بالعرض. مطلب بعدی آن است که اون چه دستور مبارکه آل عمران مطرح است، یعنی آیه 7، این نیست که کسانی که در قلبشون انحراف است، فی قلوبهم زیغون، اینها متشابهات را به میل خود معنا می کنند، بلکه منظور آن است که اینها اصلا متشابه گرایند. در مقام عمل خارجی رفتارشون این است به دنبال متشابهات می روند، که می خواهند متشابه را پیاده کنند، که میخوان تعویل کنن، یعنی عاقبت این الفاظ را در خارج پیاده کنن. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تعویله، میخوان این آیه را اونجور پیاده کنن. البته هر پیاده کردنی، هر کار اجرایی مسبوق به کار علمی است. خب کسی میتواند درست پیاده کند که درست بفهمد و تعویل او را جز خدا و راسخان در علم کسی نمیداند. پس خداست که میتواند تعویل او را پیاده کند، راسخان علم هم که به اذن خدا پیاده میکند. بنابراین تعویل از سنخ عین خارجی است نه از سنخ مفهوم. حالا شواهدی که برای این امور چهارگانه میتوان از قرآن کریم استفاده کرد، یکی پس از دیگری بخوانیم. در سوره مبارکه نساء آیه 59 اون قبلا گذشت که به این صورت است: فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا. در بحث آیه 59 سوره مبارکه نساء اونجا مبسوطاً گذشت که این آیه از تثلیث شروع می شود اولاً، به تثنیه ختم می شود ثانیاً، و به توحید منتهی می شود ثالثاً. فرمود مؤمنین شما مطیع خدا و پیامبر و اولی الامر باشید. این صدر آیه است که تثلیث است. بعد در وسط آیه سخن از تثنیه است، سخن از تثلیث نیست. همود فین تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و الرسول، اصلا سخن از اولی الامر نیست. همود مرجع حل نزاع شما خدا و پیامبر است، و اینکه ممکن است در کار اولی الامر شما اختلاف کنید که کی و ولی امر است. خب برای اینکه یه مرجعی باشد که اختلاف شما را در باره اولیای امور مشخص کند، مرجع حل تنازع در اولی الامر که خود اولی الامر نیست، لابد به رسول بود برگردد. لذا در وسط آیه سخن از اولی الامر نیست. فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، در ذیل آیه سخن از رسول هم نیست، بلکه که اگر رسول مطاع است به اذن الله است، این به توحید ناب برمیگردد. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. دیگه سخن از رسول نیست. زیرا اگر انسان تابع رسول است، چون خدا فرمود، پس متائب ذات خداست. اونگاه ذات اقدس اله فرمود از رسول اطاعت کنید، فرمود از اول الامر اطاعت کنید. بمانند بر تقدیر این آیه سه بخش دارد که اول تسلیث، بعد تسنیه، بعد توحید که بر عرض باد به ذات برگرده. اونگاه فرمود ذالک خیرون و احسن و تعویلا، یعنی این گونه از تفکرهای الهی عاقبتش خوبه، احسن است تعویلا، یعنی اولن، یعنی معالن، یعنی عاقبتا. پس این تعویل یه عین خارجی است، از سنخ لفظ یا مفهوم نیست. محل بحث ما هم همین است، یعنی آیه 53 سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، این است که خداوند تهدید میکند تبهکارها را، اما شما منتظر تأویل قرآنی. تأویل نه یعنی تفسیر به باطن، چون هم تفسیر به ظاهر را پیامبر فرمود، هم تفسیر به باطن را فرمود، اهل بیت فرمودند. اینا منتظر چیزی نیستن، همه حرفا گفته شد. اون چیزی که مربوط به ظاهر است فرمودند، اون چیزی که مربوط به باطن است فرمودند، تطبیق را فرمودند، تفسیر را فرمودند. اینا منتظر تأویل و معنای بیان شدن یه معنای ذهنی نیستن، همه اینا بیان شد. اینا منتظر عاقبت کاره. هل ينظرون الا تأویله، یعنی تأویل الكتاب. چون قبلش این است که ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و رحمة لقوم يؤمنون. اینا منتظرن که عاقبت قرآن چی؟ یعنی چجور پیاده میشه. بعد فرمود یوم یأتی تأویله، قیامت تأویل القرآن میآید. خب تأویل القرآن هم مربوط به دوزخیان است، هم مربوط به بهشتیان است، هم مربوط به اعرافیان است. به مانند همه معارفی که خدا در قرآن کرد ذکر، در قیامت ممثل می شود. یوم یأتی تأویله، برای اثبات اینکه تأویل وجود خارجی است، از سنخ علم نیست، از سنخ صورت ذهنی نیست، منتها علم به تأویل تعلق می گیرد، نه خود تأویل از سنخ علم باشد. آیات سوره مبارکه یونس و یوسف هم شاهد خوبی است. در سوره مبارکه یونس آیه 39 به این صورت آمده است، فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. اینا که آیات الهی را تکذیب کردند، برای اینکه هیچ کدام از این دو امر را که انسان را آگاه میکند ندارن، نه وجود علمی قرآن را دارن، نه وجود عینی قرآن، عالم نیستن به معارف الهی، لذا تکذیب میکنن. وجود عینی قرآن هم که در قیامت پیاده میشود، نه در دنیا، اینا که الان قیامت را درک نمیکنن. بلی کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، یک، ولما یأتهم تأویله، این دو، نه این را بلدن نه علم را. بالاخره انسان یا باید از معانی با خبر باشد یا وجود خارجی را ببیند. البته برای عده معانت خلوب است جمع را شاید. اون که میگوید لو کشف القطا مزدت و یقینا، او هم تأویل را عالم است هم تفسیر را. و اما این گروه نه عالم تفسیرم نه شاهد تأویل. بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویل. در سوره مبارکه یوسف آیه 6 به این صورت است، بعد از اینکه رؤیای خود را وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه برای پدر بزرگوارش یعقوب سلام الله علیه ذکر فرمود، اونگاه یعقوب به یوسف سلام الله علیه ما فرمود یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدن ان شیطان للانسان عذاب و مبین. بعد فرمود به کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث. تعویل احادیث غیر از تعبیر خواب است. احادیث این احدوث، این حادثه، این رخداد که در خارج واقع شد، یه سیری دارد، یه پایانی دارد. پایان این حادثه، عاقبت این حادثه را میگن تأویل این احدوثه. اگر کسی در متن اون حادثه باشد که تأویل را میبیند، اگر به علم الهی عالم غیب باشد تأویل احادیث را بلد است. یعنی این احدوثه عاقبتش چیست؟ این حادثه به کجا ختم شود؟ پس تعویل الاحادیث سنخ عین است، نه سنخ علم. علم به تعویل الاحادیث از سنخ علم است. مثل که الان این اتومبیلی که حرکت کرده است از ساعت 8 از قم به طرف تهران، بعد از یک ساعت کجا می رود، این تعویل این حدوث است، عاقبت این کار است. اگه کسی همون جا باشد که عاقبتش می بیند، اگر علم غیب داشته باشد که عاقبتش می بیند که این به سلامت مقصد می رسد یا خدا نکرده تصادف میکند. ولی اول و رجوع این حادثه به یک امر عینی را که تعویل الاحادیث می نامند دیگه سنخ مفهوم نیست، یه وجود خارجی است، منتها این وجود خارجی را کسی میتواند از راه علم غیب آگاه بشود. وجود مبارک یعقوب به یوسف علیه السلام فرمود خدا به تو تحویل رخدادها را میدهد. این حادثه به کجا ختم میشود را بلدی؟ تعبیر رؤیا او از سنخ دیگر است. یه معبر کسی است که هم روانشناس خود باشد، هم روانشناس این شخصی که در رؤیا چیزی را دیده است بداند، هم فضای فکری او را بررسی کند. یکی از پیچیده‌ترین علم همین تعبیر رویاست. خیلی از ماها اون قدرت رو نداریم که خواب خودمون رو تعبیر کنیم. مگه تعبیر رویا کار آسانی است؟ نظیر کتاب‌های حدیث که انسان مطالعه بکنه بفهمه. کسی که مشکل خودش نتونست حل کنه، این چگونه به خودش اجازه میده که خواب دیگران رو تعبیر کنه؟ اینقدر این حوادث نفس پیچیده است، خاطرات نفسانی پیچیده است، خاطرات شیطانی پیچیده است، خاطرات رحمانی پیچیده است، فوق اینا خاطرات الهی پیچیده است. یکی از مشکل ترین کارها می تعبیر روی است. میرم با درس خوندن هم حل نمی شود. یه طهارت روح می طلبد. گفتم وجود اون بارک یوسف سلام الله علیه در اثر اون نزاهت که برهان رب را دیده است، یه همچه برکتی خدا بود. ابن سیری هم گفتن از همین سنخ بود. کسی بتواند بر خیشتن خیش مسلط بشود این در اجتهاد، یه همچین نورانیتی به اون داده میشود. خب پس این که مثل غالب ماها مشکل خودمون رو نمیتونیم حل بکنیم، خیلی از ماها خیلی از شبها خیلی از خوابا رو میبینیم به واقع عاجزیم حل تعبیرش چیه. اینا تعبیر رؤیا این است که اون معبر بعد اینکه همه مسیرها رو شناسایی کرد، عبور بکند و عبور بدهد. این خاطره را که مثلا این شخص یادش هست به بیدار شد به همچه رخداد و حاضری رو برای معبر نقل میکند، اگر خیلی آشفته باشد، این میگن از غاس اهلا، از غاس مثل این است که شما میرید یه دسته سبزی میگیری، این زقس است، یه 4-5 برگ خوراکی توش است، بقیه علف هرس، اینا رو میگن دسته ای، از غاس، زقس. خب جدا کردن یه 3-4 برگ خوراکی از بین این همه علف هر سخته دیگه، یا همش هر ده، این هم میگن از غاسه احلا. اگر رابطه منظوم باشد، منظم باشد، حساب شده باشد، به یک واسطه یا دو واسطه، نه به 10-20 واسطه، به یکی دو واسطه باشد، این معبر میتواند از این واسطه اول عبور بکند واسطه دوم، از واسطه دوم عبور بکند واسطه سوم، بعد اون واسطه سوم اون حقه، یعنی اونی که اول این شخص در عالم رؤیا صادق دید اون حقه. منتها اگر خود ذهن شفاف باشد، در روز پراکنده حرف نزند، پراکنده فکر نکند، همون را که در عالم رؤیا به او دادن همون در ذهنش میماند و همون واقعی میشود، نه زحمت خود را زیاد بکنند نه زحمت معبر را. اما اگر روز پراکنده گوی بود، پراکند خوی بود، هر چی دستش آمد خورد و گفت و نوشت، چه این آدمی به تعبیر مرحوم بوعلی از خواب صادق نمی‌بینند. حالا برفرض یه آدم معتدلی بود، خواب صادق دید، اون چی را که اول به او نشون دادن حق است، همون را اگر بتواند بدون لایه‌ها و کم و زیاد حفظ بکند که دیگه نیازی به تعبیر ندارد، این جریان واقع می‌شود. نظیر اون چی که وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه گفتند اینی عرافی المنام انی از بهک، اون نفس و ذبح را دیده است، غیر از این ندید. اگر یه مقدار فاصله باشد، اینی رأیت و احد عشر کوکب و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، این بالاخره اون 11 ستاره را در کنار نیرین دیده است، فاصله کم بود. این قابل تعبیر هست که شخص عبور بکند از
اون چرا که در یادش هست و اون چرا که اول دید. این معبر میتواند عبور بکند اون چرا که این شخص یادش مونده به اون چرا که در عالم خواب به او دادن. اون چرا که یادش مونده خودش ساخت، او رو به او ندادن، این دستساز نفس اوست. اون چرا که به او دادن او حق است، به او عبور بکند و به او میرسد. این از سنخ مفاهیم است، اینش به تعبیر رویا. اما تعبیر و حادیث که این حادثه عاقبت شیست، این موجود خارجی، این بچه می شود، این وضعی که الان هست کجا می رود، این رو میگن تعویل احادیث، اونو میگن تعبیر المنایا. او از سنخ مفهوم و صور ذهنی و امثال ذالک است. تعویل احادیث از سنخ وجودات خارجی است. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گذشته از تعبیر رؤیا، تعویل احادیث هم بلد. در آیه 6 سوره مبارک یوسف، یعقوب سلام الله علیه به یوسف علیه السلام میفرماید خداوند به تو تعویل احادیث را یاد میده. یعنی یه حادثه که اتفاق افتاد میفهمی که پایانش چیه، این جنگ پایانش چیه، این صلح پایانش چیه، این حادثه که الان هست عاقبتش چیه. اینو میگن تعویل احادیث. این از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. خب فرمود تعویل احادیث را خدا به شما یاد میده. این در آیه 6 سوره مبارکه یوسف. در آیه 21 همون سوره یوسف به این صورت آمده است: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرم مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود: وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعویل الاحادیث. ما تعویل احدوثها و رخدادها رو به او یاد میدیم. یعنی یه حادثه که اتفاق افتاد او میفهمد عاقبتش چی یادش. در همون سوره مبارک یوسف آیه 36 به 37 سخن از تعویل و انباء تعویل است. و دخل معه السجن فتیان، قال احدهما اینی ارانی اعصر خمرا، و قال الاخر اینی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتعویله. اینجا منظور تعبیر نیست، یعنی این دوتا حادثه عاقبتش چیست، چجور پیاده می شود. خود تعویل یعنی وجود خارجی. وجود خارجی قابل تعلیم هست، قابل انباء هست، قابل تنبیه هست و مانند آن. اول این دوتا حادثه چیست، به کجا می رسد؟ اونگاه وجود مبارک یوسف فرمود لا یعتیکما طعامٌ ترزقانی الا نبعتکما به تعویله قبلا یعتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. که این را به برکت توحید می داند. چون من از ملیت شرکالود قومم گذشتم، موحد شدم، ذات اقدس اله این نعمت رو به من داد که من عاقبت حوادث می دانم. عاقبت کار شما اینه، برشون شهر داد. در آیه 45 همون سوره مبارک یوسف، بعد از این که سلطان مصر اون رویا را دید و اینها گفتن از غاص و احلام ما نهنو به تعبیر الاحلام به عالمین، اونگاه وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امتين انا انبئكم بتعبيله. یعنی عاقبت این کار چی هست من شما را با خبر میکنم، برای اینکه من خودم در زندان بودم و یک رویای دیدم و تعویل او را از صاحب اون زندان شنیدم که جریان وجود مبارک یوسف رو بازگو میکنه. در آیه 100 سوره مبارک یوسف این است که فمود و رفع ابویه على العرش و خر له سجدا و قال یا ابت هذا تعویل رؤیای من قبل. یعنی بعد از اینکه اون 11 نفر در پیشگاه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه خضوع کردند، یوسف به پدرش چنین مطلب را اعلام داشت که چون من در تلیعه امرم دیدم به اینکه 11 ستاره و شمس و قمر برای من ستاره شدن، الان شما 13 نفر در برابر من خضوع کردید، این تعبیر رؤیاست، تعبیر یعنی وجود خارجی، نه تعبیر. هذا تعویل رؤیای، یعنی اون 11 ستاره با شمس و قمر که سجود کردن، عاقبت اون مطلب همین سجود خارجی شما 13 نفر است. و خر له سجدا و قال یا ابت هذا تعویل رؤیای، این وجود خارجی، پس در سنخ تعبیر نیست. بعد هم در آیه 101 به خدا عرض بکند رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. که حالا برخی ها بر اینن که وجود مبارک یوسف تمازای مرگ بکنه، در حال خطر و سختی که انسان پخته می شود، تمنی مرگ کار آسانی است، احیانا بعضی هم انتحار میکنن، اون کار بسیار بدی است. در حال سرا و رفاه انسان تمنی مرگ بکند هنر است، وگرنه تو چاه افتاده اگر تقاضای مرگ بکند که هنر نیست. حالا که رو تخت عزت آمده است تمنی مرگ بکند هنر است. این رو مثل قشیری و امثال قشیری دارد که وجود مبارک یوسف اون وقتی که او رو به عنوان بردگی فروختن به شرح و به ثمن البغض در راه معزه، اونگاهی که القوه فی غیابت الجب بود، اونگاهی که گفتن فقتلوه یخلو لکم وجه ابیکم، اون مشکلات و نوکری و چاه افتادن و اون حال که تحمل میکرد تقاضای مرگ نمیکرد، حالا که مقتدر علالاطلاق مصر شد تمنی مرگ بکنه. اما بیانی که مرحوم سیدن استاد رضوان الله علیه مرحوم علامه طباطبایی دارن این است که این تمنی یوسف در حقیقت عمل به وصیت یعقوب است و همچنین عمل به وصیت ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین، که اونا گفتن سعی کنید مسلمان بمیرید، لا تموتن الا و انتم مسلمون. اینم عرض بکرد توفنی مسلما، یعنی خدا یا توفیق بده که من مسلمان بمیرم. این بیان سیدن استاد تام است، شواهد تفسیری هم رو تایید میکنه. اما خب حال این چرا این دعا رو تو چاه نگفت؟ این چرا دعا را وقتی به شرح و زمان وقت در آیه معدوده نگفت؟ دعا همیشه خوبه، با اسلام مردن همیشه خوبه، اما اون تعبیر لطیف قشیری همچنان به لطافت خود باقی است. بالاخره اینا تمنیشون این است که مسلمان بمیرن. خب عمل وصیت یعقوب این است از وصا بنی یا بنی لا تموتن الا و انتم مسلمون. خب نمیشه گفت لا تموتن، چون کل نفس ذائقه الموت، این که قابل نهی نیست. اون که قابل نهی است غیر اختیاری است که همراه مرگ است. نمیشود گفت نمیر، میشود گفت کافر نمیر، مسلمان بمیر. لا تموتن نه که قابل نهی نیست، چون کل نفس ذائقه الموت، اما غیر اختیاریش قابل نهی است، میشود گفت کافرا نمیر، مسلمان بمیر. لا تموتن نه الا و انتم مسلمون. این بیان سیدن استاد لطیف هست که وجود مبارک یوسف دارد به وصیت یعقوب ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین عمل میکنه. اما حالا چرا این دعا را الان کرده؟ اون وقتی که شرح و به ثمن البغض نکرده، اون که القوه فی غیابت الجب نکرده، اونگاه که هم مطبها و هم به لولان را برهان را به نکرده. این لطیفه که در گفتار جناب قشیری هست همچنان محفوظ خواهد. بر تقدیر تعویل از سنخ وجود خارجی است، منتها قابل تعلق علم است، چه این که در جریان موسی و خضر سلام الله علیه ما هم اون وجود خارجی رو درد عالم می کند. در سوره مبارکه که آیه 78 این چنین است که وجود مبارکه خضر به موسی علیه السلام فرمود هذا فراق و بینی و بینی که سعونم به او که به تعویر ما لم تستطع علیه صبرا، عاقبت این کار چی؟ من برای شما گزارش میکنم. این از سنخ لفظ نیست، مفهوم نیست. ببینید یک گروهی کشتی کرایه‌ای داشتن و وسیله ارتزاقشون هم همین کشتی کرایه‌ای بود. در اثر جنگ یا غیر جنگ اون سلطان ساحل دریا کشتی های سالم را غصب میکرد. وجود مبارک موسی دید خیز سلام الله علیه ما این کشتی را سوراخ کرده، یه پارچه هم گذاشته به دیگر آب حق نفوذ نداشت، نفوذم نکرد. گفت چرا این کار کردی؟ همون تعویلش اینه. خب این از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. فقلت اما السفینه تو فکانت لمساکن یعمرون فی البحر فاردت ان اعیب و کان وراءهم ملک یاخذ كل سفینه قصرا فاردت ان اعیبها. من خواستم برای اینکه وسیله ارتزاق این کارگرا محفوظ بمونه، این یک کشتی باری داشتن ازش ارتزاق میکردن، وسیله نانشون همین بود. خب این از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. میشود گفت این لفظ تعویلش اونه، باطنش اونه، اما نمیشود گفت به این که رازش اینه، راز و رمزش اینه. راز و رمز قضیه که از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست، همون تعویلش اینه. تعویل اون دیوارم اینه که اما الجدار فکان غلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز الله ما و کان ابوهما صالحا، چون پدر اینها یه آدم خوبی بود، خدا من فرستاده که این بچه ها در اثر خوبی پدر به جایی برسن. خب یعنی در این نظام هرگز خوبی فراموش نمی شود، همیشه خیر سر راه است. این چنین نیست که حالا یه واقعیتون فی واقعه باشد. سنت اله اینه، نه خیر از بین رفته است، نه امام معصوم از بین می رود، همیشه اینا سر راه است. حالا تا کی صالح باشد، تا کی فرزند صالح باشد، هیچ ممکن نیست صلاح در عالم گم بشود. حالا گفتن جد هفتادم بود یا هفتم بود، این هم به خاطر تفسیر آمده. این خضر هم همیشه هست، بالاتر از خضر هم همیشه هست. همون و کان ابوهما صالحا فعراد ربکن یبلغ اشدهما و یستخرجا کنزهما. این هم تعبیر این که من چرا دیوارا رو چیدم. خب این سنخ لفظ نیست، سنخ مفهوم نیست. می شود گفت به این که این معنای این لفظ آن است، باطنش آن است. بالاخره باطن با ظاهر بود از سنخ لفظ و مفهوم یه تناسبی داشته باشد. جب تو طاغوت را می شود تطبیق کرد بر اولی دومی، درست اینا قابل تطبیق هست، اما اینو نمیگن تعبیر که. ولی را می شود تطبیق کرد بر از تعبیر، این میشه تطبیق، این تعبیر نیست. اما حالا یه قضیه راز و رمزش را خز برای موسی سلام الله علیه و داره شرح میداد، میگن این تعبیر اون کار ما. بس معلوم شود سنخ تعبیر در مقابل تفسیر است، و تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن، تعویل اصولا از سنخ عین خارجی است. اون چی که در سوره باری کهف آمد اینه، در پایان این آیه که خداوند همون قد خسر و انفاس هم و زل عنهم ما کان یفترون، مشابه این همان است که در آیه صد به بعد سوره مبارکه شعراست که میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. میبینید اینا بیچاره ها اول به دنبال شفیع هست، همیشه این شفاعت طلبی کاذب را این مشرکین مقدم میارن. گفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا یا هؤلاء شفعاءنا عند الله، همیشه میگن اینا مشکل ما را حل کنن. وقتی دیدن شفیع در کار نیست برای اینا، صدیق حمیمی هم ندارن، میگن ای کاش پس ما برگردیم سر جا خودمون. در سوره شعرا هم آیه 99 به بعد اول تقدیم شفاعت است، بعد میگن اولا لنا کرتن فنعمل نکون من المؤمنین. مطلب نهایی این است که خدا فرمود اینا سرمایه را باختن. در دنیا سه حال هست، یا انسان سود میبرد یا ضرر میکند یا نه سود و نه ضرر، اصل سرمایه محفوظ است. و در جریان آخرت این طور نیست، این یا سود است یا ضرر. اگر چیز انسان گیرش آمد که یرجون تجارتن لن تبود، اگر گیرش نیامد یقینا ضرر کرده است، چون سرمایه را از دست داد. در آخرت هیچ ممکن نیست کسی بتونه کار بکنه، یعنی بین انسان و بین عمل صالح اراده قدرت کار فاصله است، این از آدم گرفته شده. لذا انسان اگر سود نبرد یقینا ضرر کرد، حالت صالحی نیست، چون همه حقایق اونجا ظهور میکند. یک، انسان هیچ کار نمیتوند بکند. دو، مگر میتونه ایمان بیاره؟ ظرف ایمان ظرف تکلیف است، اون دنیاست. انسان حق رو میبینه ولی نمیتونه ایمان بیاره، نمیتونه زبانی بگه حق با شماست، اقرار بکند حق با شماست، کار اختیاری بکند. چه ثواب ببرد این در قیامت محال است. وگرنه اگر اونجا هم دار تحصیل عمل صالح بود، تازه میشد دنیا، اونجا هم یه رسالتی میتلبید به یک شریعت.
الحمدلله.